یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در ملاقات با رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان در جریان سفرش به قطر دیدار کرده و در مورد وضعیت زنان، محدودیت‌ها و آموزش آنان صحبت کردند. آقای شاهین میگوید جهان باید به جای شعار حقوق زنان عملاً در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان با آنان کمک کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید برای احیای اقتصادی این کشور به اندازه کافی تلاش کند، اما آمریکا گفته است که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی افغانستان است. خانم لاینز شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به سمت در حرکت است که امور تجارتی را بیشتر از این ضربه خواهد زد و شهروندان این کشور را بیشتر فقیر خواهد ساخت. انتظار می رود که تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش به سلسله بازی های 20 اوره امروز دوباره به میدان بروند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که نخستین بازی 20 اوره افغانستان و کشور میزبان بنگلادش روز پنجشنبه تا نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگوید که یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات داده است. حافظ البصیر زابلی سخنگوی این قماندانی برای رادیو آزادی معلومات داده و گفت که مجاهدین قماندانی امنی ولایت ننگرهار کودک به نام متیولا را در مربوطات حوزه نهم از چنگ اختطافشیان آزاد و به خانواده‌اش تسلیم کردند. یک هیئت اوکراینی روز گذشته به برست یکی از شهرهای بلاروس رفت تا دور دوم مذاکرات را با هیئت روسی انجام دهد. این مذاکرات امروز پیش برده می شود. مقام‌های محلی تایید کردند که نیروهای روسیه شهر خرسون اوکراین را تصرف کردند. خرسون اولین شهر عمده در اوکراین است که پس از حملات نظامی روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ایگور کولیاخف شاروال خرسون این خبر را تایید کرده است. او در یک پیام در فیسبوکش گفت که برای مبارزه با نیروهای روسی اسلحه و مهمات نداشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پی یک این مطالب را برای نشر آماده داریم. در حالی که تنقیدها در رابطه با رفتار طالبان به زنان و دختران در افغانستان زیاد شده، رئیس دفتر طالبان در قطر میگوید که جهان عوض شعارهای زیاد در قسمت بهبود زندگی زنان کمک عملی کند. وزارت مالی افغانستان گفته است که از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان باید جلوگیری شود. جرمنی و بریتانیا نشستی را مشترکاً در مورد افغانستان برگزار می کنند. دور دوم مذاکرات صلح بین اوکراین و مسکو امروز برگزار می شود. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش تا چند دقیقه دیگر به میدان می روند و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که جهان باید به جای شعار حقوق زنان عملاً در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان با آنان کمک کند و این موضوع را او با خانم امیری هم در میان گذاشته است. خانم امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان است که در قطر سفر کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنان پالیسیشان را در قسمت آموزش زنان با رعایت حجاب اسلامی اعلام کردند، اما باید جهان در قسمت ارتقای ظرفیت آنان را کمک کند. سهیل شاهین به رادیو آزادی میگوید همکنون دانشجویان زن برای رفت و آمد نیاز جدی به وسایل حمل و نقل دارند. آقای شاهین خواستار گام‌های عملی جامعه جهانی در قسمت آموزش دختران شده است.
نړۍ باید ښځو د حقوقو
جهان باید از شعار حقوق زنان فراتر رفته و عملاً به امارت اسلامی در بهبود زندگی زنان و ساخت مکاتب و پوهنتون‌ها کمک کند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر در حال این اظهارات را مطرح می کند که بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان درس های تمامی پوهنتون های مناطق سردچیر از هفتم حد آغاز شده است. بر اساس تصمیم این وزارت صنف های درسی دانشجویان دختر و پسر جدا است. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر به صنف هایشان حاضر می شوند. پیش از آن پوهنتون های ولایت گرمسیر نیز آغاز شده بود. پس از حکومت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست تمامی پوهنتون های دولتی بسته شدند و در کنار آن برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشد. اینکه وزارت معارف طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را خواهد داد یا خیر هنوز معلوم نیست، اما مقام‌های طالبان بارها گفتند که در این زمینه روی یک طرح کار می‌کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر در جریان سفر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان به قطر در مورد وضعیت زنان، محدودیت‌ها و آموزش آنان صحبت کردند. بانو امیری هم در صفحه توییتر خود نوشته است در چند روز گذشته از مقام‌های زن در قطر خواسته است تا از زنان در افغانستان و تحصیل آنان حمایت کنند. او همچنین نوشته است نیاز است که افغانستان برای تامین ثبات و آینده خوب از توانایی و استعداد زنان و دختران کار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالی حکومت طالبان گفته است که از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان باید جلوگیری شود. این موازیگیری پس از اقدام تازه بانک جهانی صورت گرفته است. هیئت مدیره بانک جهانی به تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF به نهادهای خارج از کنترل طالبان در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هرچند وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن میلیون ها دلار استقبال میکند، بر آنچه جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان خوانده تاکید کرده. در خبرنامه شام دیروز این وزارت آمده است که هزینه های تطبیق پروژه های خارج بودجه از طرف سازمان ملل متحد کاهش یابد. وزارت مالیه حکومت طالبان که تا هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده بر مؤثریت، شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده. بر بنیاد اقدام تازه بانک جهانی، اداره های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در استفاده میلیون ها دلار از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان برای عرضه خدمات اساسی استفاده خواهند کرد. گفته شده است که این خدمات مشمول حفاظت از سرمایه های آسیب پذیر، سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک های بشری در آینده می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 1,500,000,000 دلار صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF منجمد شد. بانک جهانی این صندوق را مدیریت می کند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
جرمنی اعلان کرده است که یک جا با بریتانیا نشستی را در مورد افغانستان برگزار می کند. قرار است که این نشست به هدف بررسی اوضاع افغانستان راه اندازی شود. این که چه زمان در گزارش می شنوید.
با گفته مقامات جرمنی نشست به همکاری بریتانیا برای بررسی وضعیت افغانستان در آخر ماه مارچ برگزار خواهد شد. توبیاس لیندنر وزیر دولت در امور خارجه جرمنی در توییتر نوشته است که خوشحال است که از کنفرانس به سطح عالی برای تعهد به افغانستان میزبانی میکنند. او افزوده است بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز است به کمک آنها ادامه دهیم. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در حال حاضر 97% افغانان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این سازمان افزوده است که نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک ها نیاز دارند. It is now most urgent to address
Afghanistan's economy. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیشب بر احیای اقتصاد این کشور تاکید کرد. خانم لاینز هنگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر اقتصاد افغانستان بهبود نیابد، مردم بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. او تاکید کرد که برای بهبود وضعیت باید با مقامات حکومت طالبان کار کرد. اما خانم لاینز افزود که کار با طالبان به معنای حمایت از هر آنچه آنها انجام می‌دهند نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن می رویم به مهمترین مطلب جهان. دور دوم مذاکرات میان هیات‌های اوکراینی و روسی در حال برگزار می شود که روسیه به بمباردمان شهرهای اوکراین ادامه می دهد. در حال حاضر نیروهای روسیه شهر خارکیف را بمباردمان کرده و شهرهای بندری اوکراین را محاصره نمودند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. تلاش ها برای توقف جنگ و درگیری در اوکراین به کجا رسیده؟
بله، تشکر. با عرض سلام به شنوندگان عزیز، مذاکرات به هدف پایان جنگ و درگیری امروز هم در منطقه برست در غرب بلاروس برگزار میشه، اما به نظر میرسه که نقاط مشترک اندک میان دو طرف وجود داره. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرگزاری رویترز و تلویزیون شبکه یه تلویزیونی CNN گفته که پیش از آغاز مذاکرات مانادار روی آغاز آتش بس، روسیه باید به بمباردمان شهرهای اوکراین پایان بده و توقف بده. دستیار ولادیمیر پوتین هم گفته که روسیه گفته که علاوه بر آتش بس، موضوع ایجاد دهلیز کمک‌های بشردوستانه با اوکراین نیز در بحث‌های امروز گفتگو صورت می‌گیرد.
خب از جنگ ها چه خبر است؟
با ادامه جنگ ها در چندین جبهه در اوکراین، باید بگویم که بمباردمان های شدید در خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، ادامه داره. کیف هم شاهد انفجارهای بوده. با ادامه جنگ ها در چندین جبهه در اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا گفته که ماریوپول، بزرگترین شهر بندری در بحیره آزوف، توسط نیروهای روسی محاصره شده. ایدئال است که وضعیت خرسون، شهر بندری دیگر در بحیره سیاه، نامشخص است. روسیه مدعی است که کنترل شهر خرسون را در دست گرفته، اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که وضعیت جنگ در این شهر بس برانگیز است و شاروال شهر ماریوپول گفته که جنگ شدید هنوز ادامه دارد. بگذارید که غصب که در مورد تلفات به مخاطبین خود بگوییم که مسئله وزارت دفاع روسیه برای اولین بار از تلفات از آغاز تهاجم کشور به اوکراین سخن گفته. ای وزارت گفته که از آغاز جنگ از هفته گذشته به این سو 498 سرباز روسی کشته شده. سخنگوی وزارت دفاع ویدیویی را نشر کرده در این رابطه و گفته که نزدیک به 1600 سرباز روسی از 24 ماه فوریه تا کنون زخمی شده. این ارقام به طور مستقل تایید نشده و همچنان اوکراین تا هنوز در این مورد تلفاتی که روسیه گفته چیز بیان نکرده، تبصره نکرده. و پیش از این اوکراین گفته بود که نزدیک به 6000 سرباز روسی در این نبردها کشته و زخمی شدند.
خب کشورهای غربی تلاش دارند که روسیه را به خاطر حمله که بر اوکراین کرده در حالت منزوی قرار بدن. این تلاش ها به کجا رسیده؟
انزوای مسکو هنوز عمیق‌تر شده. این در حال است که اکثر کشورهای جهان در سازمان ملل متحد علیه روسیه قرار گرفتن و خروج نیروها از اوکراین را تقاضا کرده. همزمان محکمه بین‌المللی جزایی تحقیقات درباره احتمال جرایم جنگی را هم شروع کرده. در ضمن قطعنامه غیر الزامی تجاوز روسیه علیه اوکراین را محکوم کردند و حمایت 141 کشور از جمع 193 کشور به دست آورده. بقیه 35 کشور عضو شامل چین که رای ممتنع داده و 5 کشور دیگه به شمول روسیه، سوریه و بلاروس به قطعنامه رای منفی داده.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که دور دوم مذاکرات میان هیات‌های اوکراینی و روسی در حال برگزار می شود که روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می دهد.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حالا بیایید سر بزنیم به بنگلادش، جایی که امروز میزبان مسابقه جالب و تماشایی کرکت است. بنگلادش با مهمانش افغانستان مسابقه می کند و این مسابقات تا دقایق بعد، اگر دقیق گفته باشیم، تا 14 دقیقه بعد شروع می شود.
تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش برای دو مسابقه 20 اوره آمادگی گرفتند. ورزشگاه میرپور بنگلادش میزبان این مسابقات خواهد بود. یک مسابقه امروز و رقابت دیگر شنبه برنامه ریزی شده. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی از آمادگی ها در این مورد گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان به شهر دهاکا رسیده. در این شهر بنگلادش تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان دو مسابقه بین المللی را انجام خواهد داد. میرپورشان کشور به این مسابقات 20 اوره نیز آمادگی کامل خود را گرفته است.
افغانستان و بنگلادش پیش از این 3 مسابقه یک روزه را نیز برگزار کردند. افغانستان در 2 مسابقه شکست خورد و در 1 بازی هم برنده شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شاروالی کابل برای مواد خوراکی و غیر خوراکی در این شهر نرخنامه تعیین کرده است. شاروالی در اعلامیه به نقل از کمیسیون کنترل قیمت ها نگاشته است: نرخنامه تعیین شده از امروز قابل اجرا است. در این اعلامیه آمده است هر دکاندار یا فروشنده‌ای که از این نرخنامه سرپیچی کند با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهد شد. نرخنامه شامل قیمت 5 نوع کالای خوراکی و غیر خوراکی میباشد. گفته نیست که شاروالی کابل نیز یک شماره تماس را برای گزارش تخلفات اعلام کرده است. این اقدام در حال صورت میگیرد که شهروندان کابل پس از حاکمیت طالبان از افزایش قیمت‌ها در بازارها شکایت دارند. سرمایه‌گذاران و بازرگانان در هرات نگران افزایش واقعات آدم‌ربایی هستند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت ناوقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه ای گفته است در نشست با مسئولان نهادهای امنیتی طالبان در هرات این نگرانی‌ها شریک ساخته شده و از آنان خواسته شده تا راهبرد روشنی را برای ریشه‌کن کردن این پدیده روی دست گیرند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از مسئولان امنیتی طالبان خواستند که برای جلوگیری از فروش غیرقانونی سیم کارت در شهر و ورود موترهای بدون مجوز در شهر اقدام کنند. خبرنامه گفته است مقام‌های امنیتی طالبان به بازرگانان و سرمایه‌گذاران اطمینان دادند که برای جلوگیری از این کار همکاری کامل دارند. این در حال است که بر اساس برخی گزارش‌ها اخیراً به شمول کابل در ولایت هرات از افزایش واقعات آدم‌ربایی خبر داده شده است. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. یک دلار امریکایی 90 افغانی و 57 پول، یک یورو 100 افغانی و 87 پول، یک پوند انگلیسی 116 افغانی و 82 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 31 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم میکروفون را می‌گذاریم به جاوید نعیمی.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من جاوید نعیمی با شما هستم. تا لحظات بعد از تصمیم تازه بانک جهانی خواهید شنید که بر اساس آن قرار است بیش از 1 میلیارد از صندوق امانت بازسازی افغانستان به برخی نهادها داده شود.
به شکل امدادی باشد، این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
شمار از پیام های شما هم تا لحظات بعد.
از انجمن نوبنای هستم، این پیسه ما که در دفریفی بود ایت سر دلکش معلوم نیست.
اما حالا نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. روزنامه ایندپندنت به نخستین سخنرانی سالانه جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا به اردو مجلس کانگرس تمرکز کرده و در آن انتقاد شمار از جمهوری خان در مورد خروج از افغانستان را برجسته ساخته است. بایدن در این سخنرانی سه‌شنبه شب بیشتر به تهاجم روسیه در اوکراین، ایجاد اتحاد میان مردم در امریکا و همچنان همگیری ویروس کرونا پرداخت. به نوشته روزنامه، لورن بابرت نماینده ایالت کلرادو در مجلس نمایندگان در جریان سخنرانی بایدن او را متهم کرد که مسئول کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در جریان عملیات انتقال از افغانستان بوده. در 26 آگوست سال گذشته، در حالی که نیروهای آمریکایی عملیات انتقال از میدان هوایی کابل را شدت بخشیده بودند، حمله انتحاری در آنجا رخ داد که در نتیجه حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. رویداد در نخستین سال ریاست جمهوری جو بایدن اتفاق افتاد که انتقادهای شمار از جمهوری خان را به امراه داشت. لورن بابرت به دنبال سخنرانی سه‌شنبه جو بایدن توییت کرد که نمیتوانست خاموش بماند. بایدن به حرف‌های بابرت واکنش نشان نداده. به گفته این نماینده، قهرمانان در اردوی امریکا سزاوار خیلی تحسین بودند و بدون موجب کشته شدند. روزنامه گلوب اند میل چاپ کانادا به زندگی یک شهروند افغانستان که در جنگ اوکراین گیر مانده بود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، جاوید حقمل که با نیروهای کانادایی در افغانستان ترجمان بود، با مشکل زیاد توانست از مرز اوکراین وارد پولند شود. به نوشته گلوب اند میل، حقمل با اعضای خانواده‌اش تابستان گذشته افغانستان را ترک کرد و اکنون از اوکراین هم آواره شد. این ترجمان پیشین نیروهای کانادایی به روزنامه گفته که سفرش از کیف به پولند خیلی دشوار بود و با خانواده از جمله فرزندانش با مشکلات زیاده روبرو شدند. حقمل گفته که در نظر دارد به جرمنی برود و درخواست پناهندگی دهد، زیرا او تاکید کرده که مقامهای کانادایی در اوکراین خواست او را برای انتقال نادیده گرفتند. روزنامه گلوب اند میل با نقل از جاوید حقمل گزارش داده که گفته است با گذشت 6 ماه داستان مشابه به خروج از افغانستان برای او و خانوادهش تکرار شد. حقمل گفته که پس از افغانستان دومین جنگ را در کمتر از 1 سال در اوکراین تجربه کرد و اکنون انتظار دارد که جنگ سوم در نگیرد. اینجا رادیو آزادی است. بانک جهانی بعد درخواست تمویل کننده های صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر حمایت از مردم افغانستان رویکرد جدید را اعلام کرده. بر اساس این رویکرد قرار است بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و چند نهاد غیر دولتی بین المللی اختصاص داده شود. در این حال آگاهان امور اقتصادی به این نظرند که مصرف این کمک‌ها در بسترسازی افزایش کار برای دراز مدت منفعت بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مدیره بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی رویکرد توسعه یافته ای را تصویب کرد. بر بنیاد آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان و نهادهای سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل و دیگر سازمانهای غیردولتی بین المللی اختصاص داده خواهد شد. هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارائه خدمات اساسی، حفاظت از افغانهای آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمکهای بشری در آینده گفته شده است. در بخش از اعلامیه بانک جهانی آمده است در گام نخست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان در مورد 4 پروژه به ارزش تقریبا 600 میلیون دلار تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک‌ها رسیدگی کند. قرار است 600 میلیون دلار این کمک‌ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان ملل متحد قرار داده شود. طالبان در پیوند به این تصمیم تازه چیزی نگفتند، اما پیش از این در مورد مشابهی از اختصاص 280 میلیون دلار کمک مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی به صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف و برنامه جهانی غذا برای کمک به مردم افغانستان استقبال کرده بودند و گفته بودند که کمک رسانی بشری نباید سیاسی شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک‌ها به مردم افغانستان در صورت موثریت دارد که روی بسترسازی افزایش کار در طولانی مدت به مصرف برسد. محمد محسن اکبری آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
این نوع کمک‌ها اگر در پروژه‌های مولد به مصرف برسد این ممکن در کوتاه مدت تاثیر نداشته باشه، اما در متوسط مدت و دراز مدت سبب ازی خواهد شد تا بر مردم کار ایجاد شوه و از او طریق یک منبع درآمد برشان پیدا شوه. اما اگر این کمک ها به شکل امدادی باشه این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
صندوق امانت بازسازی افغانستان یا ARTF در ماه آگوست سال گذشته میلادی زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و آخرین نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال جنگ کابل را ترک کردند مسدود شد. کشورهای خارجی به کمک‌های مالیشان که بیش از 70% هزینه‌های دولت پیشین را تشکیل می‌داد پایان دادند و آمریکا هم بیش از 9 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که بعداً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان آزادسازی 7 میلیارد این پول را صادر کرد و نیم آن را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیم دیگر به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم بشنویم از شما
پیام ها و نظریات شما.
ولی سبوریسی از نای حف و تما شدیم شخصا از انجمن نوی نای هستم این همین فیسه ما که در دفریفی بود اید سر درکش معلوم نیست کس بعضی کسا 7000 گرفته کسا 4000 گرفته بعضی کسا اید چیز نگرفته نگر شما خواهش منستم که نمیده جستجوی کنین که گفت در کجاست کیق ما را از ما مظلوم را میخواه
مردم مهاجری که میادن طرف ایران خانواده زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن بسیار کودک ها برای اکثر میموره اکثر به تای ماشین تصادف میکنه اکثر به دوست میبره اوی که پاسکا میگیره دواره ور میگردانه که خیزش ها زنده بمونن همین کسایی که خانواده میارن زن و بچه ها خون میارن سرگردان میشن از بالایی که به تایی راون مورن یا دزدان برن یا دیگه سرگردان میشن با مخانه خوب مورن همین به میمارت کم مربر است و که امینار معنی کنن اگه میارن هم از طریقت پاسپورت بیان
همین تلاشی خانه به خانه که است، این به نظر شخصی خود من بسیار یک کاری خوب است که دوز یا مثال مردم های قدا و طریق مافیا ای گپا گو میشه. طالبا به حد نیستن، ما چشم دید خود ما شاهد هستیم که در جای اینا که تلاشی میکنه دیگه در تا اجازه صاحب خانه نباشه داخل خانه نمیشه. بسیار یک تلاشی خوب است دیگه. ما خوش هستیم، از امارت اسلامی خوش هستیم. یک کار یک کار نیگ است، بسیار اقدام نیگ است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه ساعت یک و نیم بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید در ملاقات با رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران زنان افغانستان در جریان سفرش به قطر در مورد وضعیت زنان، محدودیت ها و آموزش آنان صحبت کردند. او افزود جهان باید به جای شعار حقوق زنان عملا در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان در افغانستان با آنان کمک کند. دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید جامعه جهانی برای احیای اقتصادی این کشور به اندازه کافی تلاش نکرده است، اما آمریکا گفته که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی در افغانستان است. همین لحظات تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش به سلسله بازی‌های 20 اوره به میدان می‌روند. دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در حال برگزار می‌شود که روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می‌دهد. در حال حاضر نیروهای روسیه شهر خارکیف را بمباران کرده و شهرهای بندری اوکراین را محاصره نمودند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم ژکفر احمدی با برنامه شکست سکوت با شماست.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. طوری که در جریان هستید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که زنان بدون محرم شرعی و بیرون از افغانستان سفر کردن نمی توانند. آقای مجاهد در نشست خبریش بر روز یکشنبه در کابل همچنان افزود که جلو افغانهایی که به گفته او بدون عذر قصد سفر به خارج دارند گرفته خواهد شد. این سخنان او با انتقادهای زیاد به همراه شده. ایالات متحده و بریتانیا از این اعلام حکومت طالبان انتقاد کردند. پس از انتقادهای گسترده، آقای مجاهد بروز سه شنبه در توییتر خود نوشت که هدف از سخنانش جلوگیری از سفر کسان است که اسناد قانونی مسافرت ندارند. او افزوده که افغانهایی که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند و بیرون از کشور سفر کرده می توانند. اما آقای مجاهد به گونه مشخص در توییترش در مورد مسافرت زنان و دختران و بیرون از افغانستان وضاحت نداده و نیز به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مخالفت طالبان با سفر به گفته آنان زنان بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان بر زندگی این زنان چه تأثیر خواهد داشت؟ این پرسش و سوالهای مرتبط دیگر را در همین برنامه مطرح میکنیم. دو مهمان داریم: مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق افغانستان و یک فعال حقوق زن که خواسته با نام و تخلص مستعار فرید در رضایی در این بحث شرکت کند. میمونای عزیز، خوش آمدین. خب خانم کریوخی، با شما آغاز میکنیم. زنانی که به گفته طالبان محرم نداشته باشند به خارج از افغانستان مسافرت کرده نمیتونند. اقدام طالبان به نظر شما چقدر بر زندگی زنان و دختران در افغانستان تأثیر گذار بوده میتونه؟
با عرض سلام احترام خدمت شنوندگان عزیز، در رابطه با اصلاحات اخیر بشارت صاحب باید این دو دقام صحبت کنیم که من نیتونم چه با اینا نشد به زبان سبردبی و بیباور هستم. اینا تنها فکر میکنم که اونا هم
خانم کروخی با مذرت خانم کروخی با مذرت پیش از اینکه ادامه بتین، امکان داره یک مقدار موقعیت تان را تغییر بتین چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. شما بفرمایین صحبت کنین بشنویم که چقدر صحبتتان بهتر شد.
بسیار خوب. نه در رابطه به اظهارات اخیر مجاهد صاحب میخوایم این گونه بگویم، من نمیفهمم چرا چرا اینقدر نسبت به زنا بیباور هستم. اینقدر فکر میکنم که همه هر خوبی ها و همه خوبکار خداوند برای از اینا داده و زن از موجودی بسیار ضعیف بیچاره ای هسته تطمیل نه اراده داره و نه حکمیت داره و نه اعتماد به نفس و نه هم عزت به نفس داره. اینقدر یکش از جامعه اینقدر ضعیف و بیچاره تقوی کردن و اینقدر خواسته آخر برای تحمیل کردن فکر میکنم
بله. خانم کروخی متاسفانه کیفیت صدای شما باز هم خوب نیست. کوشش میکنیم دوباره به شما زنگ بزنیم، امیدوار هستیم کیفیت صدای شما بهتر شوه. خب هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر باور دارد که جلوگیری از مسافرت زنان افغان به معنای زندانی کردن آنها در خانه هایشان است. بیاین که بیشتر در این مورد بشنویم، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
مهم است به خاطر داشته باشیم که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه را ندارید، نمیتوانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید، یعنی نمیتوانید به کار، مکتب و خدمات سی دسترسی داشته باشید و از خشونت های داخلی مسئول بمانید. بنان خیلی هراسناک است که زنان در خانه هایشان به زندانی مبدل شدند.
خب خانم میرزایی، با توجه به سخنان هیدربار که شنیدین، میزان زیان وضع محدودیت بر مسافرت و گشت و گذار زنان و دختران در افغانستان چقدر گسترده و جدی خواهد بود به نظر شما؟
با عرض سلام و حرمت خدمت تک تک شنونده های عزیز و همچنان دستاندارکاران رادیو آزادی، خیلی خوشحال هستم که افتخار بخشیدین تا ما در این برنامه با شما باشیم با عنوان یک صدا. در زمینه به پیرامین صحبت های آقای مجاهد، من چند سوال در قدم اول از خود ایشان میپرسم که در صدر اسلام آیا پیش از اینکه پیامبر خدا با همسر خود ازدواج میکنن، پیش از او اونا به عنوان یک زن بی سرپناه تقریبا یا بیوه اینا حضور نداشتن در عرصه تجارت؟ آیا تجارت میشه که در خانه بشینی تجارت ما باشه؟ پس به این معنا که بی بزرگوارمون مطمئنن بیرون میشدن از خانه تا همو گردنه یا روزنه های تجارت خود وسعت ببخشن. یک تجارت پیشه خیلی موفق بود. اگر دیدگاه پیامبر خدا که همگی ما در پنج وقت نماز به زونا وعده میسپاریم و یا ای که نام مبارکشان یاد میکنم آخرین پیامبر ما قبول دارن امتشان هستیم، این از همه مهمتر است. اونا نمیدانستن که خانم ما همیشه پیش از اینکه خانم ما باشه بیرون میشد از خانه. وقتی که اسلام چنین روایت را نقض نکرده، به کدام حق جناب آقای مجاهد این گونه سخن میزنن و گویا که به قول این خانم بزرگوار ما خانم ها در یک قفسی در ایده های خودشان بندی میکنن؟ آیا یک خانم خودش نمیتونه با ارزشتر از او چیزی باشه که یک مرد است؟ آیا یک خانم نمیتونه شخصیت و غرور خود حفظ بکنه؟ یا خانم بعد این که رویش یک قانونی وضع میشه به عنوان جنسیتی یا به اصطلاح بگم یک زنی هست، او پیش از این حرفا یک انسان است. خداوند گفته آموختن علم بر زن و مرد فرض است، نگفته تنها مقید نکرده روی یک آقا، هر دو تار همزمان با هم گفته. پس بناهن در بارها و بارها گفته شده، خدا برای ما گفته، رسول خدا برای ما گفته.
خانم رضایی با معذرت، چون فرصت ما کم هست، اگر مشخصا بپردازیم به تأثیر چنین موضع‌گیری حکومت طالبان در افغانستان، چقدر میتونه بر زندگی عادی زنانی که نیازمند سفر به بیرون از افغانستان هستند و به گفته طالبان محرم شرعی ندارن؟
خب عموما که اگر جناب آقای مجاهد که من به عنوان یک خواهر احترام دارم برای ایشان به کل امارات اسلامی، اما حقیقت ها اینجاست که اگر اینا به همه قسم پیش برن، ارتباطاتشان با دنیا قطع میشه. آیا در عصر امروزی این جواز داره که ما ارتباط یک کشور با تمام کشورهایی که با عصر تکنولوژی عیار از ما قطع بکنیم؟ این به این معنی است که ما ارتباطی دیگه با اونا نداریم. یعنی اگر فرض بکنن که خانم ها دیگه بیرون رفتن نمیتونن به غیر از عذر موجه، خب خودش به این معنی است که ما ارتباط خود قطع کردیم با دنیای بیرون، در حالی که بارها بارها از بیرون میخواهن، از اروپا و امریکا میخواهن که ما رو به رسمیت بشناسن. آیا رسمی شناختنی که اینا ادعایش دارن، مشروعیت دادن به اینا با همین برنامه امکان داره؟ اگر دولت های زیرسلا قبول بکنه ولی فعالان حقوق مدنی و حقوق انسانی قبول میکنه؟
بله، تشکر از شما. خب ما کوشش کردیم که برای وضاحت بیشتر در مورد وضع آنچه محدودیت از طرف حکومت طالبان بر مسافرت زنان و دختران به بیرون از افغانستان خوانده میشه، نظر خود آقای مجاهد، بلال کریمی و احمد الله وسیق معاونان آقای مجاهد را بپرسیم، اما هیچ یک از اونها حاضر نشدن در این باره تبصره بکنن. کوشش میکنیم که تماس ما با خانم کروخی هم برقرار شبه بنابر کیفیت پایین صدایشان ما نداریم خانم کروخی را، تا فعلا در برنامه کش میکنیم تماس ما دوباره برقرار شبه و از اونا بشنویم که وضع چیزی که محدودیت از طرف حکومت طالبان بر مسافرت زنان و دختران در افغانستان خوانده میشه، بر زندگی زنان و دختران در این کشور چه تأثیر خواهد داشت. خب خانم رضایی، در شرایط کنونی زنان و دختران در افغانستان چقدر نیاز دارند تا به بیرون از افغانستان مسافرت بکنند؟
نیاز در قدم اول نیاز به ارتقا یا ظرفیت های تحصیلی دارن که اینا باید برن درس بخونن. در این مقطع زمان که نیاز اشد داره جامعه ما تا علمیتشان بره بالا، ظرفیت هایشان بره بالا، تا این وطن در هم و بر هم 40 ساله را ما بتانیم دوباره به پا استاد بکنیم، یک کار شوخی و یک کار سطحی نیست. باید زیربناها ساخته بشه، قشر جوان متعهد و خیلی دانشمند بار بیایه تا بتانه این مسئله را انشاءالله حل بکنه. اما وقتی که ایشان منع میکنن، از کجا میتونیم ما یک خواهری داشته باشیم تا صدای افغانستان باشه؟ از کجا ما میتونیم داشته باشیم یک خواهری که در هر عرصه، چون هیچ ممکن نیست در هیچ جامعه که یک جامعه بتونه مانع خواهرها بشه. زن ستیزی تا به کی؟ باید این دامنه ها به بنبست بیایه. زنها اگر هر چقدر منزوی شوند به همون اندازه عقده‌ای میشن، خدای نخواسته. و ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک عضوی از جامعه مدنی افغانستان، از تمام مقامات بلندپایه امارات اسلامی خواهرانه خواهش میکنم که این ایده هایی که 20 سال پیش داشتن بگذارن به کنار، در یک بستر سبز تمام اقوام کثیر افغانستان را با خود داشته باشند، با آنها همیشه به ارتباط باشند، چون یک دولت به یک ملت نیاز داره. نظر به نیازمندی های ایشان یک پروسه یا یک پروژه ها یا طرح ها برنامه های بریزن تا مشکلات مردم حل بشه، نه ای که ما با همه گشنگی ها، با همه بدبختی هایی که مردم ما داریم جبهه بگیریم، خانه به خانه ایشان بریم، به کدام دین، به کدام آیین، به کدام قانون حق داریم ما شما که بریم در خانه مردم در بزنیم، بله. زن و فرزند ایشان رو به یک کنار کنیم.
تشکر خانم رضایی. خب خانم کروخی هم با ما وصل شدن، بگذارین سوال را در همین مورد از اونا هم بپرسیم. خب خانم کروخی، میشه برای ما مشخصتر بگوین که من شدن زنان و دخترانی که به گفته طالبان محرم شرعی ندارن از سفر به بیرون از افغانستان چقدر بر زندگی اینا تاثیرگذار خواهد بود؟
خب اصلا امو اظهارات اخیر مجاهد صاحب به اندازه تاثیرگذار روی روح روان زنان هست که خدا شاهده همین دنیا همه به پیش ما تاریک شده. من نمیفهمم اینا تا چی اندازه مغلول هستم. فکر میکنم که همه امتیازات خداوند برای از اینا داده. زن اینقدر موجود ضعیف و بیچاره و بیورزه خلق کردم که فکر میکنم زن نه اراده داره، نه اعتماد به نفس داره، نه عزت به نفس داره. لااقل یک زن نمیتونه که از حریم شخصی خو حفاظت و حراست کنه که تنها مرد کاری کرده میتونم. من فکر میکنم اینا تنها متمرکز شده سر امنیت قبرستانی هم خو امنیته دیگه. زندگی برای زنها در افغانستان مثل یک قبرستان شده.
خانم کروخی، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، اگر لطفاً بپردازین به تأثیر این تصمیم گیری یا موضع حکومت طالبان چه تأثیر داره؟
همه قدر تأثیر به سر روح و روان ما زنها تأثیر منفی به جا گذاشته که باور کنیم که زندگی برای ما تاریک شده. ما فکر میکنیم که ما اصلا موجود زنده نباشیم، جز موجودات زنده نباشیم. اینقدر خواسته های بیمورید برای ما تعمیل میشه. ما فکر میکنیم که اینقدر ما بیورزه و بیچاره هستیم که لاقل همه اراده و حاکمیت تأثیر نداریم که ما از این حریم شخصی خود خو حمایت و حفاظت کنیم که حتما باید یک مردی به کنار ما باشه. اینقدر تاثیر منفی گذاشته. اصلا زنها در افغانستان برای فعلا مسئولیت روحی و روانی ندارم. هر لحظه زندگی ما متزلزل است و هر لحظه به ما دستوراتی صادر میشه.
خانم کروخی با معذرت،
بله.
شما به عنوان یک زن فعال و نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق، چقدر ضرورت داشتین به بیرون از افغانستان سفر بکنین؟ عمدتاً معمولاً به کدام اهداف میرفتین به بیرون؟
من باور کنم همین بیشتر زنهایی که رفتم چون از او دوره گذشته طالبا خاطرات بسیار تلخی داشتم. بیشتر زنها سراسیمه و حراس افغانانه افغانستان ترک کردم. من چون یک علاقمندی خاص به کشور و به سرزمین خودارم ترجیح دادم که به پلوی 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که نیمی از او زنها هستم در اینجی کاملا در یک حالت اختناق و فشار زندگی میکنم، من به کنار اینا باشم، همصدا اینا باشم، درد و رنج اینا را نزدیک خود من لمس کنم و ببینم و کار بکنم. اما متاسفانه
بله.
در این کشورم
اما سال مشخص که... مایست خانم کروخی که شما پیش از تحول سیاسی در افغانستان بدون شک سفر به بیرون از افغانستان میکردین، معمولا به چه اهداف سفر میکردین؟ چرا سفر میکردین؟ میشه یک مقدار توضیح بدین؟
من باور کنم من همین بمی دوری فعلا کمی طالبان هستم مثل سفر کردم. من سفر کردم و حتی به ناروی رفتم و به پاکستان رفتم و به ایران رفتم. باور کنیم همی که رفتم، من نه محرمی با خود داشتم و نه هم کسی ممانعیت برای ما ایجاد کرد. من نمیفهمم که این مجاهد صاحب
با چه هدف مسافرت کردین در کنار فعالیت های سیاسی یا یا مسائل تداوی و دکتر و مراجعه به شفاخانه ها مثل هند و پاکستان اینجا هم بوده هدف؟
بله بله بوده. مثلا ما به ناروی سفر کردم که در اونجی اسلو همون نشسته که طالبا رفتم و اونجی که متقی صاحبم بودم و اونجی بودم به پاکستان از طرف یوین ویمن یک نشسته بود، در اینجی دعوت شده بودم تقریبا دو ماه پیش به ایران به مجلسی از فامیلام و قوم خشام بودم، اونجی رفتم و به دوا به دکتر به همه چیز خودم شکری توانمندی دارم و میتونه یک زن، یک زنی که تعلیم و تربیت دیده باشه، آموزش تحصیلات کرده باشه، اون زن به مرحله از خودکفایی.
تشکر خیلی معذرت میخوایم. خب مخالفت طالبا با سفر به گفته اونا زنان بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان بر زندگی اینا چه تأثیر خواهد داشت؟ ما این سوال را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم، پرسیدیم بیاین که تبصره های شما را از مخاطبان ما را در این مورد مرور بکنیم. صوفی صمد آبدره نوشته که جهان به فضا و مریخ رسید، امارت اسلامی دنبال حجاب خانم بدون محرم ریش گذاشتن و حاضر گرفتن نماز در مسجد، رهایی رها دنبال اینا را رها نمی کنه. به نوشته مخاطب ما، طالبا همیشه میگن که امنیت مردم را تامین کردن، مردم از گرسنگی فرزندانشان را مفروشن. به باور آقای عبدره تجربه نشان داده که حکومت داری به زور در افغانستان نتیجه نمیده. افغان افغان نوشته که سخنان مجاهد درست است. خلیل الله وردک نوشته که این حرف نو نیست، از پیش هم هیچ افغان طرفداری نبود و نیست که به نوشته این مخاطب ما سیاسر خود را بدون محرم به سفر بفرسته. آقای وردک افزوده که موضوعات بزرگتر است که باید روش کار شود تا از او طریق به نیازمندی های مردم رسیدگی شود. خب خانم رضایی، شما تبصره های حداقل سه مخاطب ما را شنیدین، چیست تبصره شما؟
به نظرم یک خانم در مواقع مختلف، چی او در سطح جامعه باشه چی متوسط و چی ضعیف باشه، نیازمندی های در مرور زمان به وجود میاد که سفرهای داشته باشه. من جمله یک خانم که محرم شرعی نداشته باشه و تداوی از او به افغانستان نشه، آیا او بمیره اجازه نداره که او بره بیرون؟ یا خانم خودش نمیتونه خود، یک کسی که بالغ میشه بالاتر از 18 سال میشه عموما در اروپا، در امریکا، در تمام دنیا با او اجازه هر تردد میدن و اگر خورتر از او هم باشه میتونه. ولی خب عموما ما که انسالار میگیریم یا به اصطلاح امو سن قانونیشان که رسیده باشن، چرا نتونه او بمیره؟ به خاطر ای که او محرم شرعی نداره. خب نمیشه که همه خانوما برای به زور یک کسی را ازدواج خود در بیایه که بیا تو محرم شرعی مشو. ممکنه یک خانواده در افغانستان یک خواهری باشه که خانواده خودت طول جنگ ها از دست داده باشه، شوهر خود مثلا، برادر خود و یا کسای دیگر. خب او دیگه او بشینه به کنج خانه، اگر او نیاز داشته باشه که بره او به بیرون از کشور، او نمیتونه بره؟ میشه که یک دوست از او، یک قوم از او، خیش از او بخواه به یک شهر دیگه به خاطر از اینکه دست رو از او بکشه؟ او خود مسئول احساس نمیکنه؟ مرز بیالا مجاهد این خواهش دارم که او برادر، همه خانمی که تک و تنها است در افغانستان، تو میتونی تضمین کنی مسئولیت او رو که او در خانه خود تنها بمانه؟ یک خانم جوان هم باشه، آیا به او صدمه های روحی، جنسی و غیره داده نمیشه در طول مدت نزدیک در همه مقطع، در همه برکه از زمان؟ این میتونه برای افغانستان و به جهان ثابت بکنه در حالی که دزدی ها به اوج خود رسیده؟ بناهن یک خانم تنها تو میتونه زندگی کنه؟ او نیاز داره که بره به بیرون.
تشکر از شما. خب خانم کروخی، شما شنیدین حرفای خانم رضایی را. پیشنهاد شما به حکومت طالبان چیست؟ چه کنه تا زنا و دخترها بتانن هنگام ضرورت آزادانه و بدون ترس و تهدید سفر بکنن به بیرون از افغانستان؟
پیشنهادم به زمامداران فعلی هسته که همو دولت یا همی هیئت حاکمی که بساس همو قرارداد اجتماعی شکل میگیره، نماینده زن و مرد در یک کشور هسته. ایتو نمیشه که یک قشن دید ببینه قشن دگر به دگر ببینه. ما از اونا خواهش میکنیم که ما هم جزء همین پیکر همین جامعه هستیم، به توانمندی های ما باور داشته باشم. خداوند هران چه که به مرد لازم بوده داده، با ما هم بداده. ما این ظرفیت و توانمندی داریم که از عهده یک سفر برآمده میتونیم و محافظت از حریم شخصی خود خواهم کرده میتونیم. باور داشته باشم یک دختر که از صنف 12 خلاص شه، او کاملا به کمال رسیده، او میتونه که وقتی که به بورسیه بره با تمام همو عزت و حرمت و کرامتی که خداوند برای از او داده او حفظ کرده و چنانچه ثابت شده در طی نه 20 سال، از 40 سال 50 سال 60 سال پیش دختران افغانستان می رفتم در بورسیه ها و با دست پر بر می گشتم. خواست ما و خواهش ما از این بیشتر خواسته هایی که به سلیقه خود از اونا هسته به دیگران تعمیل نکنم. زن و مرد متمم و مکمل یک دیگر هستن، بدون زن مرد نیست و بدون مردم زن نیست. اگر زنان در قیودات و شرایط بسیار سخت روحی و روانی قرار بگیرن، مطمئن باشیم که نسلهای آینده، فرزندهایی که با آینده به وجود می آیم، افغانستان یک آینده بسیار تاریک و تیره خواهد داشته باشه.
بله تشکر. خوب حکومت طالبان هم اطمینان دادن که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام میکنن. خانم رضایی، شما پیشنهاد خانم کروخی را شنیدین، چیست نظر شما؟ چقدر مطمئن هستین که حکومت طالبان به همچون صداها گوش خواهد داد؟
در قدم اول میخوام روی یک نقطه مهمتر اشاره بکنم که اویی است که ما هم به این صدای طالب احترام میگذاریم که خانم ها در صدر دولت باشن، ولی با حجاب و اصول اسلامی. چون جامعه ما اسلامی است باید همه قسم باشه، ما هم پشتیبان این کلامشان هستیم در این قسمت. ولی در این قسمتی که خانم کروخی بزرگوار که استاد ما بودن، خیلی احترام خاصی بهشان دارم. همچنان ایرا میگم که واقعا خانم ها نیاز دارن، اونا میتونن از خود حفاظت بکنن، برای تحصیلات، برای تداوی یک طفل خود، یک خانم بیوز بید طفل از مریض است، نیاز است برای به بیرون. خب این یک نیازی، این یک ارتباط دنیوی است، یک ارتباطی در عصر امروز است، این غیر ممکن است که خود مقامات امارات هم به زودی متوجه شدن که ما داریم چی میگیم، چون صداها از تمام دنیا برخواسته، نه تنها از افغانستان. بنابراین خواهش ما از اونا ای است که اونا یک بار دیگر به قول جناب استاد بیشتر بازنگری کنن روی از این مسئله، خانم ها احترام بگذارن. خانم ها میتونن با عفت، با عزت و افتخاری برای خود اینا باشه.
بله
اونقدر برای اینا افتخارات بیاره که تمام دنیا تغییر بده.
بله و شما چقدر مطمئن هستین که به چنین درخواست ها حکومت طالبان توجه خواهد کرد؟
خب اگر توجه کنن خواهش ما است که توجه کنن، چون عمیق نیاز است. و اگر توجه نکنن، باز هم اگر مارشلاق زدن، اگر صدمه‌ور شدن، ایش خانم را نگذاشتن تظاهرات کنن. اگر ما از درون نتونیم تظاهرات بکنیم، از بیرون که میتونیم. ما تظاهرات های مدنی خود ادامه میدیم،
تا زمانی که یک دولت ثابت با یک اقتدار ملی و وحدت اجتماعی یا عدالت اجتماعی اونا به پا نکنن و به قول خودشان یک فضای در یعنی حکومت عمری که اونا میخوان واقعا او حکومت زیر پرچم لا اله الا الله که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود اونا باز نکنن، هیچ گاهی ما دست از تظاهرات دست از زیچیزا بله. نمیگذاریم و با تمام جهان نمیگذاریم که اونا مشروعیت بده یک یا خلاص.
تشکر از شما مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق افغانستان و فعال حقوق زن با نام مستعار فریده رضایی که در این بحث با ما شرکت کردند.